جوانان و جامعه. مسئولیت های فردی و جمعی جوانان در قبال جامعه چیست؟ جوانان چگونه می توانند در ایجاد یک جامعه سالم و عاری از خشونت نقش ایفا کنند؟ جامعه از جوانان چه انتظاراتی دارند؟ نسل جوان چگونه می تواند همدیگر پذیری، همدلی و حس همکاری را در اجتماع تقویت، نهادینه و تمثیل نماید؟ و سایر موضوعات مهم و اساسی پیرامون جوانان و نقش آنان در ساختار جامعه، شنونده این برنامه باشید و بیشتر روی نقش جوانان در جامعه بدانید.
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما جوانان برومند و شنونده های نهایت گرامی. امید که صحت باشید و روزگار سرشار از خوشی و سلامتی را در کنار کانون گرم خانواده های گرامیتان سپری نماید و چرخ روزگار بر وفق مرادتان بچرخد. خرسندم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان در برنامه جوانان و جامعه قرار دارم. در برنامه امروز پیرامونی که از اساسی ترین مسائل بحث داره، بله، جوانان و تحصیلات عالی. 20 سال اخیر درخشانترین و طلایی ترین فرصت ها برای کسب دانش و تحصیل در افغانستان وجود داشت. 128 نهاد تحصیلات عالی خصوصی و 39 نهاد تحصیلی دولتی و ده ها نهاد علمی و آموزشی دیگر در نقاط مختلف افغانستان برای دختران و پسران باز بود و زمینه های لازم و امکانات خوب نیز جهت استفاده در امور علمی برای جوانان مساعد بود. حضور جوانان در نظام تحصیلی با گذشت هر روز افزایش میافت و کسب تحصیل و شامل شدن به دانشگاه ها به یکی از رویاها و آرزوهای اساسی نسل جوان افغانستان مبدل کردیده بود. جوانان با حضور پررنگ و گسترده خود به نظام تحصیلی رنگ و بوی دیگری داده بودند و در تاریخ معاصر افغانستان اولین بار بود که رویاهای نسل جوان افغان جهت کسب تحصیل و دانش به حقیقت مبدل شده بود. اما در کنار این همه دستاوردها و پررنگ بودن جایگاه جوانان در نظام تحصیلی افغانستان، چالش‌ها، محدودیت‌ها و کاستی‌های نیز وجود داشت که زمینه را در بعض موارد برای دانشجویان افغان مقید می‌ساخت. این که در 20 سال گذشته ما چگونه نظام تحصیلی داشتیم، آیا نظام تحصیلی پاسخگوی نیازمندی های نسل جوان بود، آیا نظام تحصیلی دارای کیفیت بلند بود، سایه های سیاسی بالای نظام تحصیلی چگونه بود، چالش های نظام تحصیلی چی بود و چرا برای ایجاد یک نظام تحصیلی با کیفیت کار اساسی صورت نگرفت و جوانان از چه جایگاهی واقعی در نظام تحصیلی برخوردار بود، این پرسش ها و سایر پرسش های دیگر را با مهمان برنامه در میان میگذاریم. مهمان برنامه امروز ما محترم پهنمل محمد یحیای رحیل استاد دانشگاه هستند. ما با ایشان بحث مفصل در این مورد خواهیم داشت. جناب استاد گرامی، تشکر از اینکه فرصت دادند و در برنامه ما حضور یافتند. اجازه بدین که در نخست از شما بپرسم که در کل وضعیت نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان را در دو دهه اخیر چگونه ارزیابی کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما جناب فرزان صاحب. یقینا دو دهه گذشته، یعنی از سال 2000 تا سال 2021، یک فرصت خوب، یک فرصت اطلاعی برای هر سی آموزش برای جوانان در افغانستان بود. یقینا با وجود از این که دولت قبلی و نظام قبلی تلاش کرد و کوشش کرد که زمینه را برای تحصیل جوانان و همین قسم برای شرایط برای آموزش نوجوانان در مکاتب مساعد بسازد. اما متاسفانه هانچه که در طی دو دهه ما در حوزه نظام تحصیلی و آموزشی شاهدش هستیم، او دستاوردهایی را که ما باید در هر سه آموزشی و تحصیلی می داشتیم متاسفانه به او اهداف یا به او دستاوردها با تاسف نائل نشدیم، نرسیدیم. حالا که چورا و بانک هزینه های خیلی کلان صرف هزینه آموزش و نظام تحصیلات عالی در افغانستان شد، دقیقا شما و همه دوستای مسئله را بهتر می دانن که متاسفانه افرادی که در رأس نظام آموزشی و تحصیلات عالی قرار می گرفتن، اینا به عوض از این که صادقانه و دلسوزانه به خاطر بلند بردن ظرفیت های تحصیلی و آموزشی جوانان و نوجوانان کوشش کنن بیشتر در جهت حیف و میل کردن پول ها و عموم ثروت اندوزی و پول اندوزی به جیب های خودشون بودن، که به گونه مثال ما و شما در وزارت معارف شاهد صدها مکتب خیالی بودیم که گزارشش از طرف نهادهای بیرونی و رسانه‌های بیرونی و رسانه‌های داخلی افشا شد. اما ما هم به لحاظ کمی و خب حالا اگر نظام چگونگی نظام آموزشی را در طی دو دهه در افغانستان با بررسی بگیریم، ما میتونیم که یک روی کمیت صحبت کنیم، یکی هم روی کیفیت صحبت کنیم. به لحاظ کمی واضح هست که ما در طی دو دهه فرصت ها و زمینه های خوبی برای اکثریت جوان ها و جوان های افغانستان در حوزه آموزشی و تحصیلی مساعد شد و ما در نظام معارف افغانستان نزدیک به 6 میلیون تن جوان در هر سه آموزشی داشتیم. اما به لحاظ کیفی متاسفانه توجه آنچنانی صورت نگرفت و به لحاظ کیفی ما شاهد پیشرفت های چشمگیر و آنچه که توقع می رفت و آنچه که مردم انتظار داشت نداشتیم. همین قسم در هر سه تحصیلات عالی هم ما شاهد ایجاد نهادهای آموزشی و نهادهای تحصیلی خصوصی و دولتی در طی این دو دهه در مرکز و سایر ولایت‌های افغانستان بودیم، اما کمتر ما شاهد این هستیم که روی کیفیت کار قابل ملاحظه صورت گرفته باشد. این که چرا ما موفق نشدیم یا در این دو دهه فرصت های کلانی که به افغانستان بود و افغانستان هزی استفاده کردن اتانست، دو تا دلیل داشت. اولی که متصدیان امور در هر سی آموزش و تحصیلات عالی اینا هم چندان دلبستگی و پیشرفت و ارتقای واقعی نظام آموزشی و تحصیلی در افغانستان نبودن و اکثرا ما شاهد می بودیم که عده‌ای از بیرون می آمدن و بالاخره متصدی امور در بخش آموزش و تحصیلات عالی می شدن و پس از یک مدتی به یک مقدار پولای هنگفتی را جمع می کردن و پس با باکس های خالی می آمدن و دوباره با باکس های پر و بیرون می رفتن. اینا عوامل همدیگی هستن که ما متاسفانه با او اهدافی که باید دست پیدا می کردیم دست پیدا کردن نتونستیم. اما در آخر می خواهیم که صحبت ها را جمع کنیم. با تمام کاستی ها و مشکلاتی که ما در هر سه آموزشی و تحصیلی در افغانستان داشتیم، اما یک سری پیشرفت ها و یک سری دستاوردهایی که ما تا هنوز احساس میشه و قابل لمس است، قابل درک است، نباید انکار کنیم. ما یک سلسله دستاوردهایی را هم داشتیم، اما انتقاد ما و نقد ما این است که اون دستاوردهایی را که باید می داشتیم با تاسف که به او اهداف بلند نائل نشدیم تا افغانستان امروز میتونست با استفاده از همو ظرفیت های موجود در هر سوهای مختلف سر پای خودش استاد میشد.
بسیار خوب جناب استاد، در 20 سال گذشته جایگاه و نقش نظام تحصیلی و نهادهای آموزشی را در پرورش نسل جوان افغانستان شما چقدر مؤثر می دانید؟
20 سال گذشته یک فرصت خوب برای بلند بردن ظرفیت جوان ها بدون شک در هر سوهای مختلف پنداشته می شود و نظام تحصیلی و نهادهای آموزشی در پرورش نسل جوان یقینا به گونه نسبی مؤثر بودن، اما با توجه به سرمایه گذاری های بزرگی که صورت گرفت و پول های هنگفتی که در حوزه خصوصی و عمومی به مصرف رسید، متاسفانه ما دستاورد قابل ملاحظه نداشتیم. بازم تاکید میکنم هنچرا که در ارتباط به پرسش اول مطرح کردیم، ما به لحاظ کمی تانستیم حدی از جوان ها را در نظام آموزشی و نظام تحصیلی کشور در واقع جا به جا بسازیم، چسب کنیم و اینا را در رشته های مختلف و در هر سوهای مختلف پرورش بدیم، اما این در واقع کمیتی که ما در نظام آموزشی و نظام تحصیلی افغانستان داشتیم متاسفانه به لحاظ کیفی دستاورد خیلی خوبی در این زمینه نداشتیم و نظام تحصیلی و نهادهای آموزشی در پرورش نسل جوان نقش و مؤثریتی را که می داشتن متاسفانه نداشتن. اما اگر ما به عنوان در واقع یک منتقد بیاییم، هم نصف پر پیاله را بررسی کنیم و هم نصف خالی پیاله را، البته وقتی که ما از مؤثریت صحبت میکنیم، خب بگونه مطلق هیچ چیزی کامل بوده نمیتونه، اما مؤثریت بگونه نسبی بوده. ما شاهد این بودیم که خیلی از جوانها در واقع در هر سه روشنگری و در هر سه روشن فکری قدم گذاشتن و یک تحرک یا جنبش فکری در افغانستان در میان نسل جوان به وجود آمد و نسل جوان افغانستان کلن متفاوت از نسل‌های قبلی هست و خوشبختانه در خیلی عرصه ها ما ظرفیت هایی را داریم که جوانان کنونی افغانستان توانایی مدیریت و رهبری کشور را در عرصه های مختلف دارند، در صورتی که از این ظرفیت ها به شکل خوبتر و بهتر و دور از سلیقه های شخصی و گروهی استفاده شود. یقینا ما نسبت به گذشته ها وضعیت خیلی خوبی را داریم، اما زمانی که از مؤثریت و از سودمندی در این زمینه صحبت میکنیم، دقیقا اون مؤثریتی که ما انتظارش داشتیم و مردم افغانستان انتظارش داشت، متاسفانه ما با اون مؤثریت لازم دست پیدا نکرد.
تشکر جناب استاد. آیا ما در دو دهه اخیر یک نظام تحصیلی و آموزشی به معنای واقعی کلمه و مطابق معیارهای جهانی در افغانستان داشتیم و یا خیر؟
بازم با توجه به واقعیت هایی که ما در حوزه آموزش و نظام تحصیلی افغانستان شاهد هستیم، ما نظام تحصیلی و آموزشی با معیارهای بین المللی که امروز در دنیا هست، ما شاهد همچون نظام تحصیلی در افغانستان نبودیم، چه در حوزه آموزشی و چه هم در هر سه تحصیلات عالی افغانستان. متاسفانه او سرمایه گذاری ها و او تلاش های صادقانه ای که باید صورت می گرفت صورت نگرفت، اما ما یقینا دستاوردهای هم داشتیم و اصلا کم کم داشت در مسیر درستری در زمینه آموزش و تحصیلات عالی گام بگذارد و یقینا یک سری دستاوردهایی که ما در اواخر حکومت جمهوریت شاهدش بودیم بدون شک قابل درک بود، قابل لمس بود و این افغانستان کم کم داشت میرم به طرف میاری شدن در هر سه نظام تحصیلی و نظام آموزشی. اما هنوز هم چالش ها به حد کافی وجود داره با تحصف و انتظاراتی که وجود داشت در حوزه آموزشی و در نظام تحصیلی افغانستان. ما به اون تصورت ها نایل نشدیم. شما بهتر میدانین که تا اخیر حکومت جمهوریت دولت قادر به این نشد که برای تمام شاگردای مکاتب افغانستان حداقل صنف درسی که حق مسلم و حق قانونیشان بود او را تنظیم کنه و تهیه کنه. متاسفانه و ما شما تا هنوز هم شاهدی هستیم که برخی از مکاتب ساختمان ندارن، برخی از نهادهای تحصیلی هنوز هم با مشکلات جدی مواجه هستند. ظاهرا خوب ساختمان و یا ساختمان های به نام پانتون و یا دانشگاه ساخته شده، اما وقتی که ما بدون دقیق متوجه میشیم میبینیم که شاید کمترین معیارهای جهانی را این نهادهای تحصیلی ندارند. به قول مثال خیلی از پانتون ها در یک رشته که نیاز است باید لابراتوار مجهز داشته باشند، تحقیقات لازمی که ضرورت است باید اجرا شود انجام شود، ما هستن لابراتوار برای تحقیق نداریم و به همین شکل اونمون نصاب معیاری و استانداردی که بتونه فارغ یک رشته در بازار بگونه بهتر رقابت کنه نصاب ما هم نصاب قابل قبول نیست و نیاز به بازنگری و نیاز به این داره که ما بتونیم نصاب درسی خود با توجه به معیارهای امروزی که در بازار رقابت کرده بتونیم در بازارهای ملی و بازارهای منطقه‌ای رقابت کرده بتونیم. متاسفانه هنوز هم با اون دستاوردها هنوز با اون اهداف نائل نشدیم و با اون دستاوردها دست پیدا نکردیم.
آیا نظام تحصیلی افغانستان در دو دهه اخیر توانست یک نسل متعهد، متخصص، ورزیده و توانمند را وارد مارکت کار افغانستان نماید؟ اگر بله چگونه و اگر نه چرا؟
البته پاسخ این سوال نیاز به تحقیق داره، نیاز به این داره که واقعا بررسی شود و ببینیم که تا چه حد ما در طی 20 سال توانستیم یا قادر به این شدیم که افراد متعهد، متخصص و ورزیده را در بازار کار افغانستان جهت خدمتگذاری و جهت عرضه خدمات به بازار افغانستان عرضه کنیم. نیاز به واکاوی و بررسی بیشتر داره. اما ما باور شخصی ما و نظر شخصی می است که ما خب اگر هست متعهد بودن و متخصص بودن و ورزیده بودن صحبت میکنیم، این را هم نسبی است. اگر ما بگونی مطلق یک قسم پاسخ بدیم که بله ما خیلی از افراد متعهد، متخصص و ورزیده را تونستیم وارد مارکت کار افغانستان بکنیم، شاید خیلی دقیق منطقی نباشد یا خیلی با واقعیت های کنونی جامعه افغانستان همخوانی نداشته باشد. و اگر ما بگونیم مطلق رد کنیم که ما افراد متعهد، متخصص و ورزیده در بازار کار نداریم، شاید هم انس منصفانه نباشه و ما خیلی از جوانهای توانمند و جوانهای تحصیل کرده مثل خود شما را داریم که توانایی و ظرفیت لازم برای انجام کارهای خوب دارن و اینا از تعهد، تخصص و توانایی بلندی برخوردار است. اما با آن هم آنچه که ما در افغانستان نیاز داریم هنوز هم ما میبینیم در برخی از بخش ها ما با مشکلات مواجه هستیم، با چالش های بسیار جدی مواجه هستیم. به گونه مثال یکی از موارد خیلی مهمه که مردم افغانستان با اون چشم دوخته تا اقتصاد مردم افغانستان بهتر شوه و اقتصاد افغانستان خوبتر شوه و دست افغانستان از گدایی و سوال کردن به کشورهای بیرونی کوتاه شوه، استفاده از منابع و ذخایر زیرزمینی افغانستان است. متاسفانه ما فکر میکنم ما در این زمینه با مشکلات خیلی جدی مواجه هستیم و ما ظرفیت حد اقلی هم شاید در این زمینه نداشته باشیم و همین مسئله هم سبب شده که ما در استخراج منابع و ذخایر زیرزمینی افغانستان یعنی موفقانه عمل کرده نتونیم، با آنکه ما بالای گنج استراحت هستیم یا خواب هستیم، اما دست ما به بیرونی ها به خاطر پر کردن شکم ما دراز است که این جدا مایه تاسف است و شاید در پهلوی مسائل سیاسی، در پهلوی ناامنی ها و مشکلات دیگه که ما شاهدش هستیم، یک بحث عمده و جدی هم در واقع نبود کادرهای متعهد و متخصص است که اینا با کارشناسی مسلکی در واقع بتونن از منابع افغانستان در استفاده بهینه کنن. اگر قرار است بخشی از معادن ما با بیرونی ها قرار داد میشه، بازم این نیاز به مطالعه دقیق و مسلکی و تخصصی داره و از این جهت من حالا هم نگران هستم که زمانی که دولت با کمپانی ها و شرکت های بیرونی یا دولت های بیرون در زمینه استخراج ذخایر افغانستان قرار داد میکنن، من مطمئن هستم که افغانستان طرفی خواهد بود که مفاد خیلی خوبی را از بابت استخراج معادن نخواهد داشت و دلیلش هم نبود ظرفیت و نبود تخصص و نبود قابلیت های لازم در زمینه معادن است. به همین شکل در سایر حرصه ها ما با چالش های مواجه هستیم. هنوزم شما در برخی از شرکت ها و کمپانی ها شاهد هی هستیم که هدی از مشاورین و هدی از افراد مسلکی و متخصص از کشورهای بیرونی در برخی از کمپانی ها بویژه کمپانی های مخابراتی استخدام میشه و هنوز هم ما توانایی و ظرفیت لازمی که در زمینه پیشبرد حرسی مخابرات و تکنولوژی لازم است، ما او ظرفیت و او توانایی را نداریم. اما شاید در برخی زمینه ها و در برخی حرسه ها ما توانایی های خوبی هم داریم. به گونه مثال در حرسه شاید در حوزه اقتصاد کم و بیش شاید ما متخصصین خوبی در افغانستان داشته باشیم، در حوزه حقوق و به شکل علوم سیاسی و برخی رشته‌های دیگه ما شاید توانایی های خوبی را داشته باشیم. در هر سی رسانه ما شما دقیقا شاید هستیم که افغانستان درخشش خوبی داشت، رسانه های افغانستان که توسط جوان های افغانستان گردانندگی و مدیریت میشن، ما هنوز هم میبینیم که درخشش خوبی را در فعالیت های رسانه ای شاهد هستیم و جوان های افغانستان در رسانه های کشور از ظرفیت بالایی برخوردار هستند. اما با صورت کلی نمیشه که ما بیاییم در واقع این گونه نظر ارائه کنیم که بله ما کادرهای متخصص داریم یا نداریم. یعنی امر مطلق از دید ما بسیار سخت است و مشکل است و این مسئله هم نیاز به این داره که در این زمینه یک تحقیق لازم صورت بگیره، در این زمینه با نهادهای تحصیلی و نهادهای آموزشی که چقدر ظرفیت ها و به این شکل کمپانی هایی که در بخش های مختلف فعالیت میکنن، اگر این سوال از اونا هم پرسیده شود که چقدر از کار و تخصص و فعالیت جوان ها راضی هستند و در کدام عرصه ها واقعا ما متخصص نداریم، در کدام عرصه ها با مشکل مواجه هستیم، ما فکر میکنم که ما شاید بتوانیم که این سوال را بگنیم بهتر و خوبتر پاسخ بدیم.
بسیار تشکر جناب استاد. فعالیت، کارکرد و عملکرد نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان در 20 سال اخیر مطابق عصر و معیارهای پذیرفته جهانی بود و یا خیر؟ اگر نبود عمدترین دلیل چی بود؟
در ارتباط به این مسئله باید گفت که متاسفانه فعالیت و کارکرد و عملکرد نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان در 20 سال گذشته مطابق به شرایط عصری و معیارهای کنونی پذیرفته شده جهانی بدون شک نبود. این که چرا؟ دلایل خیلی زیادی وجود داره. یک دلیلش هم نبود ظرفیت کافی و لازم در نهادهای تحصیلی افغانستان که ما هست داشتن کادرهای به معنای واقعی ورزیده و متخصص در خیلی عرصه ها تا هنوز هم رنج میبریم. از یک طرف نبود ظرفیت لازم در نهادهای آموزشی و تحصیلی افغانستان، از طرف دیگه هم بی‌توجهی نظام سیاسی در طی 20 سال اخیر سبب شد که متاسفانه نظام تحصیلی افغانستان یعنی کارش، فعالیتش خیلی زیاد برای مردم قابل قبول و قابل قناعت نباشد. شما شاید هستین که در طی 20 سال با وجودی که میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر شد، اما معلم همیشه در فکر این بود که چطور شکمش سیر نگه بدارد، چطور بتونه در واقع کرای خانه‌ش را بپردازد. این معلم از اونمو تشویش ها و نگرانی های اولی معلم مرفوع نشد. کمترین معاش در واقع معلمین هر سیه آموزشی در واقع اتخاذ میکردن. معمول هست شما بهتر میدونین که در طی 20 سال کمتر ظرفیت هایی که واقعا میتونستن به معارف بانوان استاد و معلم مستر خدمت شوند کمتر حلاقه من بودن در هر سی معارف به حیث مربی و استاد ایفای وظیفه کنند، به دلیل از این که میدیدن که کمترین امکانات در این زمینه وجود نداره، کمترین نیازهای معلمین پاسخ داده نمیشه. در طی 20 سال نظام قبلی همیشه کوشش میکرد که با هر سه آموزشی در واقع از ایله و نیرنگ در واقع استفاده کنه. از زمانی که انتخابات فرا میرسید و بالاخره معلم در ظاهر در گفتارهای سیاستگران صاحب همه چیز گویا میشد، صاحب زمین میشد و صاحب خانه میشد و معاشایشان بلند میشد، اما پس از اینکه فرایند انتخابات سپری میشد و پروسه انتخابات سپری میشد، دیگر معلم مظلوم نه خانه داشت و نه شهرک داشت و نه زمین داشت و نه هم معاشی داشت و همون معاش بخور و نمیری که قبلا برش پرداخته میشد اصلا کوچکترین توجهی نمیشد. با ما و شما شاهد بودیم زمامدارای دو دهه گذشته همه در تلاش ثروت اندوزی و پول اندوزی به جیبهای شخصیشان بودن که امروز ما شما از طریق رسانه ها میبینید. اینا هر کدام در کشورهای بیرونی ده ها بلند منزل و ده ها قصر در واقع ساختن. و پولی که باید در حوزه معارف، در حوزه آموزشی و حوزه تحصیلی مصرف میشد، متاسفانه او پول به گونه شخصی در جیب افراد در واقع رفت. به این لحاظ متاسفانه از دید ما قطعا به هیچ وجه فعالیت و کار کرده نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان شخصا برای خودم قابل قبول نیست و برای قابل قبول نبودنش دلایل خیلی زیادی وجود دارد که حالا نمیشه که ما در اینجا به تمام جزئیات یا به تمام مسائل بپردازیم.
بسیار تشکر جناب استاد. نصاب تحصیلی و رشته های تحصیلی که در 20 سال اخیر در نظام تحصیلات عالی افغانستان وجود داشت چقدر مطابق شرایط امروز بود و می توانست پاسخگوی نیازمندی های جامعه باشد؟
هرچند در سالهای اخیر در ارتباط به بازنگری نصاب کارهایی هم در وزارت تحصیلات عالی صورت گرفت و گام های ابتدایی گذاشته شد و در برخی از رشته ها و هر سه نصاب تحصیلی نو شد و تا حد تلاش بری شد که نصاب تحصیلی در مطابقت با بازار کار امروزی، در مطابقت با شرایط و حوزه‌های کنونی دنیا در واقع ترتیب و تنظیم شود. اما در کل یکی از چالش ها و یکی از مشکلات خیلی جدی و کلیدی که ما در نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان داشتیم، نداشتن نصاب میاری و نصاب پاسخگو که بتانه در بازار کار پاسخهای خوبی داشته باشه و هزیم یعنی هست آنچه که فارغین هر سه‌های مختلف در واقع در طی دوره تحصیلاتشان فرا گرفتن بتوانند موثریت خوبی را در جامعه افغانستان داشته باشند. متاسفانه هزی بابت ما مشکل داشتیم، حتی در برخی از رشته ها زمانی که جوان ها فراغت حاصل میکردن و زمانی که وارد کار میشدن و واقعا زمان حس میکردن و درک میکردن که با چه چالش ها و با چه مشکلات جدی مواجه هستند. متاسفانه نصاب آموزشی و تحصیلی که پاسخگوی نیازهای جامعه افغانستان و بازار کار امروز باشه، متاسفانه هزی بابت هنوز هم نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان رنج میبره و نیاز است که در این زمینه تلاش های جدی صورت بگیره و گام های منطقی و لازم در این زمینه برداشته شود تا ما بتانیم با بازار امروز حداقل منطقه رقابت کرده بتانیم، یا حداقل نیازها و مشکلات امروزی کشور خود در عرصه‌های مختلف برآورده بسازیم.
بسیار تشکر جناب استاد. به عنوان آخرین پرسش، آیا نظام تحصیلی افغانستان در دو دهه اخیر با نظام تحصیلی کشورهای همسایه قابل مقایسه بود؟ اگر بله، در کدام موارد و اگر نه چرا؟
فکر کنم که پاسخی پرسش کاملا واضح هست. ما هنوز فاصله خیلی زیاد داریم تا با کشورهای همسایه و کشورهای دوربر خود رقابت کنیم. اگر خب ما بیاییم از دو کشور همسایه‌ای که بیشترین مرزهای طولانی را با دو کشور داریم، از ایران و پاکستان صحبت کنیم، ما فکر میکنم که شاید چندین دهه نیاز باشه که ما به این توانایی و به این ظرفیت دست پیدا کنیم که با نظام آموزشی ما معادل با نظام آموزشی ایران و یا نظام آموزشی پاکستان شود. یقینا ما به هیچ وجه در شرایط کنونی ادعای رقابت و ادعای ای که ما برابر با کشورهای همسایه هستیم و نظام آموزشی ما از داخل با کشورهای همسایه رقابت کرده میتونم، به هیچ وجه من این حق به خود نمیتونم که ادعا کنم که بله ما با کشورهای همسایه نظام آموزشی ما رقابت کرده میتونم. متاسفانه هنوز ما در پله های خیلی پایین قرار داریم و نیاز از تلاش های جدی صورت بگیره تا ما بتانیم در سالهای بعدی با تلاش های فراوان، با کوشش های فراوان در نهادهای تحصیلات عالی و از جانب زمامدارا در این زمینه تلاش صورت بگیره تا ما بتانیم با کشورهای همسایه خود که حداقل ایران و پاکستان و به همین شکل دوربر ما تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورهای دیگری قرار دارن با اینا رقابت کنیم. متاسفانه جنگ، ناهنجاری، مشکلات و چالش هایی که طی چندین دهه مشاهده هستیم، متاسفانه فرصت رقابت هست ما گرفته تا نظام تحصیلی و آموزشی ما بتونه با نظام های آموزشی همسایه رقابت کنه. ما فکر میکنم که هنوز ما در واقع فاصله بسیار زیاد داریم و هنوز تلاش های خیلی زیادی را انجام بدیم تا در جای قرار بگیریم که ادعا کنیم که ما حالا میتونیم با کشورهای همسایه رقابت کنیم. نه خیر، تا هنوز ما با کشورهای همسایه توانایی رقابت و توانایی که ظرفیت همسان و همگون داریم، ما چون این ظرفیتی را هنوز نداریم و بهتر است به کاستی ها و مشکلاتی که در این زمینه داریم اعتراف کنیم. یکی از مواردی که همیشه مشکلات در افغانستان پابرجا نگه داشته، متاسفانه واقعیت ها را ما در خیلی موارد نادیده میگیریم و ادعا میکنیم که بله ما از توانایی بالای برخوردار هستیم، از ظرفیت بالای برخوردار هستیم، بدون ازی که به چالش ها و مشکلات موجود اعتراف کنیم و در پی رفع چالش ها و مشکلات براییم. و نظر ما ای است که ما باید تلاش کنیم، کوشش کنیم و همون نقاط آسیب پذیری که ما با چالش مواجه هستیم اون نقاط شناسایی کنیم و نقاط ضعف آیسایسا ما با مرور زمان به نقاط قوت تبدیل کنیم. در صورت تلاش و کوشش شاید ما بتانیم پس از یک مدت هدایی را کنیم که بله ما توانایی رقابت با کشورهای همسایه را داریم، اما حالا به هیچ وجه ما در اون جایگاهی نیستیم که ادعای رقابت با کشورهای همسایه را داشته باشیم. اگر ادعای رقابت داشته باشیم، همین قسمی که ما به ایران و پاکستان و سایر کشورهای همسایه محصل میفرستیم در مقطع لیسانس ماستری و دکترا، پس اونها هم به افغانستان باید محصل میفرستادن. اما یقینا خیلی دشوار است، خیلی سخت است که ما بتانیم در این زمان کوتاه و در فرصت کم با کشورهای همسایه رقابت کنیم.
پوهنمل محمد یحیی رحیل استاد دانشگاه بود که پیرامون جوانان و تحصیلات عالی و چالش ها، مشکلات، فرایند های نظام تحصیلی افغانستان در دو دهه اخیر صحبت میکرد. با امید این که درب نهادهای تحصیلات عالی برای همیش بدون از چالش ها برای نسل جوان افغانستان باز باشد و نسل جوان افغانستان با تلاش، پشتکار و انگیزه کسب دانش و تعلیم نمایند و با استفاده از کسب دانش و تعلیم پله های موفقیت را در زندگی طی کنند و افغانستان آینده را گلزار، شاداب، درخشان، متعالی، ترقی و خودکفا بسازند. نه، به همین امیدواری درب برنامه امروز جوانان و جامعه را در همین جا میبندیم. تا برنامه دیگر و کلام دیگر، بدرود.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.